بسم الله الرحمن الرحیم. ریلیتیویتی نظریه معروف نسبیت انیشتین. انیشتین گفته یه شمع در همه عالم تاریک روشن بشه، ما تاریکی مطلق نداریم. بنابراین یه شمع که در جهان فیزیکی روشن بشه، همه جا روشناییش میاد. میلیون ها میلیون السلام علی الحسین، هر کدومش حداقل یه شمع هم باشه، همه کره زمین و جهان رو روشن کرد. این من اعتقاد دارم. یعنی ما بدونیم یا ندانیم، این اثر میکنه در کل زندگی ما. خدا رو شکر کنیم. بعدم گفتم که قرآن کریم میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا، مثقال ذره از شمع هم کوچیکتره. حالا که اینقدر دقیق قرآنم گفته، اعلامم کرده، هر کدوم از اینایی که اینا صحبت گفتن از سلام علی حسین، یه ذره هم که باشه، این میلیون ها مثقال ذره اثر خودش رو در زیارت کرده. این رو شماها بیشتر میفهمین که خدمتگزاری دارید و کردید، که اینها زمینه رو برای خدمتگزاری آماده میکنه. من اثر این رو اینجوری دیدم امسال، با اینکه خیلی از مردم دوروریای من کربلا بودن، جلسات اربعینمون و جلسات دهه آخرمون از همه سالها شلوغ‌تر بود و من منتظر نبودم. امسال روز 28 سفر نپرسیدم چقدره، ولی روز 30 سفر شلوغ‌تر از 28 سفر بود. بعد که پرسیدم گفتن 1400 تا غذا دادیم. و این نشون میده که استقبال مردم از دین و مجالس بیشتر شده. قدر بدون. شما خیلی میتونی کار کنی. شما هم همینطور. از کنم که منفی بافی خودمون عقب بکشیم، در مثبت نگری کار کنیم. کار کنیم مؤثره. یعنی من فکر میکنم که از اربعین تا حالا میتونم بگم چند صد جوان جدید پای منبرم داشتم. چند صد. و تنها جلسه من نیست. من پرسیدم هر کجا روزان زیاد شده الحمدلله، هر کجا روزه و توسل بوده، اینا رو به این خاطر برای شما عرض کردم که همتون کاری هستید، کار کنید هر چقدر میتونید. نکته دومی که باز اینجا شاید گفتم اون هفته اینه که یک مهمانی 20 نفری انجام میشه، دو تا ظرف میشکنه، یه پدر و پسر یا مادر و دختر با هم ناراحت میشن، اعتراض دارن. 30 میلیون جمعیت رفتن کربلا در 15 روز، یه اتفاق ناگوار نیفتاد. اینو همه جا بگید. یه کسی دماغش از این رفت آمدا خون نیومده. من اینو یه جای گفتن چند نفر مردن، گفتن در اثر پیاده روی، نام عمرشون تموم شده بوده. یکی از بچه‌های نزدیک اونجا عرض کنم که حالش به هم خورده، بعد گفته که اگر من حالم به هم خورد، من بادیو سلام دفن کنید. دفنش کردم، مرحوم شد. و داشتیم 50 و چند سال پیش با ایشون و جلال مرتضوی و ابو صدق و فتلی، حاج فتلی که 3-4 تا رفیق بودن، با منم رفیق شده بودن، با هم رفتیم عرض کنم شیراز و اصفهان و خیلی جاها، خیلی نزدیک بودیم. اخیراً هم پارسال دوباره اومد، بعد از چند سال منو پیدا کرد، یه پسرشو عقد کردم. این سعادتمند شد اونجا. این مردن رو نمیگم مردن در اثر پیاده روی اینا، میخوام بگم که به اصطلاح یه تصادف بد در اثر این 30 میلیون رفت آمد و پیاده و ماشین و اینا، یک اتفاق ناگوار از این جمعیت. این خیلی اینو بگید همه جا، منتها دنیا اینو بولد نمیکنه. اگه تو کارهای خودشون بود بولد کرده بودن. اینا نتیجهش اینه که یک، ما حقایق رو ببینیم، دوم از موقعیت استفاده کنیم. خواهشم و تقاضام، دست و پای همه شما رو میبوسم، اینه که این وقایع زمینه رو برای ما آماده میکنه که بتونیم شاگرد تربیت کنیم. حرف من اینه، هر کدومتون در هر کجا که هستیم کار کنیم. من پریشب که دکتر آوردم بالا سرم، نگران شب جمعه بودم، دیشب که جلسه داشتم و نگران این جلسه که نکنه، خیلی تب داشتم، خیلی حالم بد بود. دکتر که اومد و اینها، صبح دیدم یه خورده سبکتر هستم، هم جلسه شورا رو رفتم پایین، یه چند دقیقه یک ساعتی بودم. میخوام بگم که رفقا، ماها که اواخر عمرمونه، شما انشالله سالهای متمادی زنده باشید، خیلی فرصتها به سرعت از دست میره. قدر بدونید، کار کنید انشالله در هر کجا که هستیم. شماها که در نوکری امام زمان علیه السلام سابقه دارید و ثابت قدم هستید، بیشتر کار کنیم انشالله. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی العسکری، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه، که پس فردا شب ایشون شهادتشونه. من مقدمه ایشون رو که صفحه هفته تقدیم اینو خوندم، دیدم مطالب فوق‌العاده‌ای داره. در واقع ایشون تجربیات خودشو آورده، بعد تحلیل کرده که در تاریخ شیعه چه اتفاقاتی افتاده خیلی خلاصه، و دشمنان که مکتب خلفا هستن چی کار کردن. چون خیلی اطلاعات دقیقی است، البته ریفرنس نداده، پاورقی یه چیزایی گفته، ولی مقدمه به نظر من جزء بهترین مطالب است که درباره اختلاف دوتا مکتب ما بدونیم. منی که 15 سال شاگرد ایشون بودم، این همه حرف شنیدم، این مقدمه رو قبلا یادم نیست خونده بودم یا نه. وقتی خوندم دیدم برای من مفید بود، اطلاعات جدید داشت. حیفم اومد برای شما نخونیم، چون ما میخواییم بالاخره این کتاب رو بخونیم. دقت بفرمایید که من ترجمه کنم، حتی بعضی از لغتاش لغتای مشکلی بود. خوشبختانه دیروز یه چند دقیقه وقت داشتم، تونستم اینها رو نگاه کنم. به روح همه فقها و محدثین و اساتیدمون، اینا خیلی گردن من حق دارن، به همشون یه صلوات بفرستید. تقدیم. تقدیم در فارسی یعنی یه چیزی رو به کسی میخوایم به اصطلاح هدیه کنیم. تقدیم در عربی یعنی مقدمه. مقدمه رو میگن تقدیم دیگه، یعنی یه چیزی رو داریم با مقدم میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم انبیاء محمد و آله الطاهرین. هر جاشو متوجه نشدین نگذرین، بگیم من دوباره ترجمه کنم، چون حیفه، خیلی مقدمه فوق‌العاده ایه. و بعدو لما عقدت العزم علی تقدیم مقدمه لکتاب مرآة العقول. گفتم خدمتتون من بودم اونجا، آخوندی و پسرش همین به اصطلاح مرتضی که الان هست پیرمرد شده، با پدرش اینا اومدن پیش آقای عسکری، اومدن اونجا از ایشون تقاضا کردن که ما داریم مقدمه داریم مرآة العقول رو چاپ کردیم اواخرشه و شما دلون میخواد یه مقدمه براش بنویسین. ایشون گفت من خیلی کار دارم، وقت ندارم، فلان و بهمان و اینها. خلاصه اصرار کردن، گفتن بهتر از شما کسی رو نداریم برای معرفی مرآة العقول. مرآة العقول رو گفتم که مجلسی کی نوشته؟ اولین کتابی است که نوشته. این خیلی نکته داره ها، اولین کتابی که مجلسی نوشته مرآة العقول، شرح بر کافی، بزرگترین، به خاطر هم بزرگی مجلس میگم. در حالاتشون خوندم، اولین کتابی کهشون نوشته شرح نوشته بر، شرح نوشته بر دایرة المعارف اول که کافیه. دلم میخواد که مقدمه ای که ایشون مجلسی در کتاب بهار نوشته، یه فرصتی اگه خواستید، چون اینا خیلی حرف داره، اینو تو پرانتز بگم. اسماعیل تو دقت کن به این، یه عبارتی رو خوندم. ما به اصطلاح مکتب علامه طباطبایی رو که تبلیغ نمی کنیم که فلسفه است، خب، ولی آدم باید انصاف داشته باشه. ایشون یه صفحه و نیم مقدمه نوشته برای کتاب وسائل الشیعه، شما میدونید که اونایی که یه خود تند و تیزن به حوزه حره عاملی میگن اخباری، اونایی هم که از این ور میخوان بکوبن مجلسی ها میگن اخباریه، یعنی اصول قبول نداره علم اصول. این کتابی را که متهم به اخباری بودنه کی مقدمه نوشته براش در چاپش؟ علامه طباطبایی صاحب المیزان تفسیر قرآن به قرآن، بزرگترین فیلسوف قرن اخیرمون که همه فیلسوفا شاگرداش هستن. ببین چی نوشته اونجا راجبه حدیث، مجلسی، کلینی و شیخ الرامی. من خوندم به بچه ها درس دادم. اینی که اخیراً اسم آقای طباطبایی رو به این عنوان خیلی میبرم، خیلی ارادتم بهش بیشتر شده. یعنی کسی که فیلسوفه بر کتاب روایی محض. چی روایی محضه؟ وسائل. مقدمه اینجوری نوشته و اینجوری تعریف کرده، خیلی به اصطلاح قابل استفاده است در همه جا. ما باید منصف باشیم. در بحثای علمیش کوتاه نمیاد، ولی در احترام به اشخاص رفتارش رو دیدم. رفتم پای منبر حاج آقا. کجا رفتم؟ مسجد جامع، شبستانی که سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، میدونی کیه؟ استاد فلسفه آقای خمینی و دیگر فلسفه مشاع بود، فیلسوف مشاع. حاج آقا بالای منبر که چه تعریفات کرده، بعد نشسته بودم خودم دیگه، نه روایت نه به اصطلاح نقله. اومد پایین پیش آقای رفیعی نشست، منم نشستم، منم حاج آقا تعریف کرد، به اصطلاح گفت از شاگردای من و اینها. دیدم چه جوری برخورد میکنه با اینا. برخورد اشخاص یه مسئله است، بحث علمی مسئله دیگه است. لما عقدت العزم على تقدیم مقدمه لکتاب مرآت الغول، وقتی گفت من نمیتونم، اینا رفتن اصرار کردن، گفت حالا ببینم. یک سال و نیم بعد این دو کتاب رو به عنوان یه مقدمه نوشت. اونا میخواستن مثلا 10 صفحه مقدمه بنویسه، معرفی مرآت الغول کنه. ایشون اون کتاب 400 صفحه‌ای و این کتاب عرض کنم خدمت شما که 550 صفحه‌ای رو، یعنی حدود 1000 صفحه نوشت. انصافش اینه که بهتر از این برای کتاب مرآت الغول و مکتب شیعه و سنی نمیشد تعریف کرد. اینه که من چون خیلی به تو علاقه دارم، به تو هم همینطور، به همه واقعا این جلسه رو دوست دارم، لذا گفتم حیفه اینا رو اینجا همجور خورده خورده مطالبش رو بگیم. خود من از گفتن این مطالب و تدریسش و خوندنش خیلی استفاده میکنم. میگه موقعی که عزمم رو بستم، تصمیمم رو گرفتم که مقدمه ای رو برای کتاب مرآت الغور تقدیم کنم، الذی شرح فیه مؤلفه احادیث کتاب الکافی، کتابی که شرح کرده در اون مؤلفش یعنی مجلسی احادیث کتاب کافی را، تألیف و ثقت الاسلام الکلینی. ثقت الاسلام را در تاریخ فقها بهش دادن ثقت الاسلام، یعنی در اسلام مورد وثوقه. ثقت الاسلام الان به من بگن من بعدم یاد بگم، باید به من لاغت حجت الاسلام بگین. اون موقع ثقت الاسلام به بعد تا حالا علما وقتی میخوان بگن، الان بگن ثقت الاسلام همه میگن کلینی. فقها به کلینی گفتن ثقت الاسلام از نظر اینکه واقعا از نظر اسلامی مورد وثوقه و احادیثش مورد وثوقه. این مهمه. با این لقب فقها و محدثین بعد از کلینی، کلینی را تطبیق به اصطلاح تصحیح کردن و معرفی کردن. و کان مؤلفه قد دون فیه سنت عن طریق اهل البیت، و مؤلف کافی تدوین کرده در این کتاب سنت را، سنت یعنی روش زندگی پیغمبر و ائمه را از طریق اهل بیت، یعنی روایت اهل بیت. و کان اسم هازت طریق التشیع او رفض، اسم این راهی را که از اهل بیت معرفی کرده، مردم اسمشو یا تشیع گفتن یا رفض گفتن. رفض رافضه یعنی کسانی که سنت پیغمبر رو ترک کردن، مخصوصا ایشون اینا رو گفته، این اسما رو یا تشیع گفتن یا رفض. و کان ناس من الناس قد قالوا، از اینجا بعد خیلی دقتی بیشتری بفرمایید، و کان ناس من الناس قد قالوا، گروهی از مردم اینجوری گفتن درباره این کتاب و شیعه، ان التشیع ناشئ فی الاسلام، ادعی گفتن که تشیع در اسلام به وجود اومده، حقیقت نداره، ناشئ نشأ انشا شده، ایجاد شده در اسلام تشیع، اون وقت یعنی خود به خود به وجود اومده. ثم مختلف اولئک الناس، اختلاف کردن اینا که گفتن تشیع به وجود اومده، فی ما هو تشیع، تشیع چیست، و من انشأه، کی اونو ایجاد کرده، و متا، و چه زمانی، و اینا نشأ، کجا و کی، در چه زمانی و چه مکانی این تشیع پیدا شده. ببینید این خیلی مفیده برای ما، خیلی جالبه. اون وقت اینا رو میگه که چیا گفتن درباره نشأت تشیع، تشیع از کجا به وجود اومده. فقال قوم انشأه عبدالله ابن سبع الیهودی علی عهد عثمان، یه دی گفتن تشیع را ایجاد کرده عبدالله ابن سبع یهودی در زمان عثمان. از زمان عثمان به بعد تشیع به وجود اومده برای اختلاف در اسلام. حین ازهر الاسلام و جاب حواضر البلاد فی الجزیره العربیه و مصر، موقعی که عبدالله ابن سبا اظهار اسلام کرده و جاب و پر کرده حواضر البلاد، یعنی در حاضری ها و ملت شهرها در جزیره عربیه و مصر اسلام ظاهر شده، عبدالله ابن سبا مسلمان شده، شروع کرده تشیع رو به وجود آوردن. و لقن جمع من الصحابه و التابعین عقیده الرجعه، یکی از اشکالاتی که این افراد به تشیع گرفتن عقیده رجعته، تلقین کرده عبدالله ابن سبا یهودی جمعی از صحابه و تابعین را عقیده رجعت را. این یک عقیده شیعه که عبدالله ابن سبا به وجود آورده، اینو یه عده گفتن. و ان النبی اوصى للامام علی، و تلقین کردن که پیغمبر وصیت کرده به امام علی. کی تلقین کرده؟ همین عبدالله ابن سبا. اینم دوتا تلقین کرده که پیغمبر وصیت کرده به علی. ان عثمان غاصب لحق غاصب لحقه، تلقین کرده عبدالله ابن سبا یهودی که عثمان غاصب حق علی است. و انه حرز جماعته السبائیه علی قتله فقتل، اینا گفتن که تحریک کرده، حرزه تحریز، تحریک کرده جماعت سبائیه را که یهودی بودن بر قتل عثمان، فقتل، عثمان کشته شده، پس عثمان قاتلش سبائیه هستن، برای اینکه مخالفت با علی کرده. و انه فی یوم الجمل لما اتفقت طرفان علی الصلح بعث من جماعته من تسلل فی الجیشین و ترام یا من الطرفین فی غلس اللیل، و این عبدالله ابن سبا در جنگ جمل موقعی که دو طرف جنگ اتفاق کردند که صلح کنن، نیمه های شب برانگیخته از جماعت خودش عبدالله ابن سبا که رسوخ کنن، تسلله یعنی رسوخ کنن در دو تا جیش، یعنی جیش اون بر علی و جیش معاویه و اونایی که بودن همین عایشه، و ترامیا تحریک کرد که شبانه به همدیگه تیر بزنن، من الطرفین فی غلس اللیل، در تاریکی شب این تحریک کرده. و انشبو القتال بین الجانبین دون علم قیادت الجیشین و رضاهما، و اینها اتفاق کردن جنگ را انجام دادن بین دو لشکر بدون اینکه رهبری دو جیش و رضای رهبری دو جیش باشه، یعنی فرمانده جنگ در طرف جمل و در طرف علی علیه السلام نمیدونستن، دیدن که سربازا با هم دیگه تیر انداختن. اینو داره میگه. کی گفتن اینو؟ همین عبدالله ابن سبا گفتن، گفته و انه ها کذا وقع القتال یوم الجمل، در روز جمل هم که قتال و جنگ انجام شده به خاطر تحریک این آقای عبدالله ابن سبا یهودی است. اینو یدی گفتن. و نتیجه تو هذا القول ان ابن سبا الیهودی انشأ التشیع او الرفض فی بلاد الجزیره العربیه علی عهد عثمان. خلاصه این شد. خیلی جالب بود اینا، تمام اینا رو مدرک داده. و نتیجه این قول اینه که ابن سبا عبدالله ابن سبا یهودی ایجاد کرده تشیع یا رفض را، که همین رافضی ها هستن، در شهرهای جزیره عربیه در عهد عثمان. در پاورقیش ایشون گفته قد کشف نافی مجلده عبدالله ابن سبا. میدونی که ایشون کتابی داره به نام عبدالله ابن سبا که اصلا اصلش دروغه، شخصیتش هم اینا ساختن. وشتد بعضهم فی القول، بعضی از سبائیه در این قائل شدن شدیدتر گفتن، تندتر گفتن. و رعا ان تشیع مروغ من الدین، مرقه مارق یعنی کسی که برگشته از یک حقیقتی و مخالفت کرده. و اشتد بعضهم فی القول، گفتارشون رو شدیدتر کردن و رأیشون اینه که تشیع مروغ من الدین، تشیع خروج از دینه، یعنی مارق کسی است که از دین برمیگرده و مرتد میشه. و فجوتون اقهم منها الى الاسلام المجوسیه والمزدکیه، اقهم منها الى الاسلام المجوسیه والمزدکیه والیهودیه والناصرانیه والشرک الى امثالها من زلالات اهل الملل والنحل والنهل. شکافیست و فجوتون اقهم منها، و شکافیست که به وجود آمده از این شکاف به اسلام مجوسیت و مزدکیت و یهودیت و نصرانیت و شرک، یعنی تشیع باعث شده در اسلام مجوسی بودن و مزدکی بودن و یهودی بودن و نصرانی بودن و شرک وارد شده، همش تقصیر این تشیعه. اینجوری گفتن، تندتر گفتن. الا امثالها و امثال اینها از گمراهی های اهل ملل و نهل، هرچی گمراهی در تشیع در اسلام هست که وارد شده به اصطلاح قسمت های مختلف و فرقه های مختلف رو، اینا رو تشیع به وجود آورده. و منهم من لم یکن مرجفن الها زلحد ولکن نهو وهم ولم یتعمق فی البحث و قال. و منهم یعنی از کسانی که این حرفا رو زدن، اولین قول گفتیم که قومی گفتن که تشیع رو عبدالله ابن سبا یهودی به وجود آورده با این مشخصات. و منهم یعنی یه عده قوم دیگری، من لم یکن مرجفن الها زلحد، اینقدر حرف یاوه نزدن، به این حد نگفتن، به این تندی، ولکنه وهمه ولم یتعمق فی البحث و قال، وهم براشون ورداشته و عمیق در بحث نشدن و اینجوری گفتن. یه خود سبکتر از این گفته. این یعنی اینکه اصل تشیع رو اصلا ابن سبا یهودی به وجود اومده و خیلی کارهای دیگه کرده. اینا گفتن که ان تشیع نشأ من حرب الامام علی و معاویه خاصه، از جنگ صفینی که امام علی و معاویه داشتن از اونجا به بعد تشیع به وجود اومده، به وجود اومده. و قال من کان ابعد من هذا نظرا، کسانی که یه خود دورتر از این هستن از نظر نگاه، اینجوری گفتن، گفتن ان تشیع نشأ من مطالبت الامام علی الحکم بعد وفات رسول و یوم الشورا. گفتن تشیع یه خود قبلتر به وجود اومده، از زمانی که مطالبه کرده امام علی حکمیت را، حاکمیت را، یعنی گفته من حاکمم، من امامم، حکم یعنی امامت، یعنی بعد از پیغمبر خلافت با منه. ناشی شده تشیع از مطالبه امام علی حکم را و به اصطلاح خلافت را بعد از وفات پیغمبر و روز شورا، روز شورای سقیفه مطالبه کرده، گفته حق منه، بعد از وفات پیغمبر گفته حق منه، از اینجا به وجود اومده. یعنی آرومتر گفتن، نزدیکتر شدن. و من ماجرا بین الامام الحسن و معاویه، گفتن تشیع تقویت شده از برخورد امام حسن و معاویه، که امام حسن هم ادعا کرده پدر من حقه و من جانشینش هستم، معاویه قبول نکرده. و من خروج الامام الحسین علی یزید و استشهاده فی سبیل مطالبته بالحکم، و تشیع به وجود اومده از رفتن امام حسین و خروجش بر یزید، اینکه بر یزید خروج کرده و قبول نکرده و شهید شده در راه مطالبهش حاکمیت رو، یعنی در دنبال حاکمیت امام حسین کشته شده، گفته من خلیفه هستم نه تو، لذا کشته شده. و کان مغزا کل تلک الاقوال، این یه خطم بخونم، میخواستم یه صفحه دیگه هم بخونم ولی نمیرسیم. و کان مغزا تلک الاقوال، مغزا غذا، یغزو یعنی نسبت، که فان تعزوه و تغزوه، اگر نسبت پیغمبر رو نگاه کنید توی چیز داره، توی خطبه فدک داره، میبینید که او پدر منه نه پدر مردان شما، و برادر شوهر منه نه برادر. مغزا یعنی مقصد، و مقصد همه این اقوال اینه، این جمله خیلی جالبه، ان الخلاف بین مدرسه الامامه والخلافه سیاسیون، اختلاف مکتب امامت و مکتب خلافت سیاسی است، فقط بر سر حاکم میشه، اختلاف دینی و اعتقادی ندارن، فقط سیاسی. یدور حول احقیت الامام علی و بنیت و بنیه الائمه فی الحکم اول خلفا، دائر مدار تمام بحث اختلاف، دائر مدار درباره حق دارتر بودن امام علی و پسرانش ائمه در حاکمیت با خلفا، اول خلفا، که آیا حاکمیت با ماست یا با خلفا است. یعنی خلاصه این مکتبا همه میخوان بگن که اختلاف اساسی اختلاف فقط سیاسی و حاکمیت، نه دینی و اعتقادی. صلوات بفرستید.